الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. مسأله 24، لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه الا على سبيل النقل والحكايه فالاهوت لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان يسنده الى الكتاب او الى قول الراوی على سبیل الحکایه. در این مسئله صاحب عربه می فرماین در این مسئله که روزه به خاطر تعمد دروغ باطل می شود فرقی نمی کند از کتاب روایی کتاب اخبار نقل بکنه این دروغ را نسبت بده به اون کتاب و بعد خودش هم بگه بله چنین چیزی هست، یا از کتابم نیست دروغ از خودش در میاره به هم میبافه. چرا فرق نمی کنه؟ چون معیار دروغگوییه. حالا این دروغگویی مسند به کتابی باشه یا بدون سند شروع میکنه بالای منبر به دروغ پردازی، نه از کتابی از چیزی هم نام نمیبره. یه مرتبه میگه بله شیخ صدوق در من لا یحضره الفقی فرموده ان که امام صادق علیه السلام فرمودن چنین و چنا، خودش از خودش بافته و به امام صادق علیه السلام نسبت میده. خود کتاب و غیر کتاب اون دو موضوعیت ندارن اصلا، صرف دروغگویی روزه را باطل میکنه. بله دو فرمه، یه وقت علا سبیل الخبر نقل میکنه، میگه در روایات و در اخبار آمده است امام صادق علیه السلام این گونه فرمودن، یه وقت نه علا سبیل خبر نیست، نمیخواد خبر بده، علا سبیل الحکایه است، میگه در کتاب شیخ صدوق این روایت وجود داره، اینجا روزش باطل نیست، بلکه که دروغ داره میگه ها، در کتاب شیخ صدوق نیست. حالا ازش پرسیدن توش گیر کرده، میگه سفینه البحار، میگه مستدرک السفینه، میگه کتاب کافی و امثال اینها، به امام نسبت نمیدهد، حکایت میکند، روایتی را میگه شیخ صدوق بیان کرده، ولی نمیگه من دارم راست میگم دروغ میگم تعمد دارم و امثال اینا در کار نی، نقل است و حکایت از یک کتابی او روزه را باطل نمی کند مگر خبر بدهد، خودش بگه بله قضیه از این قراره، خبر داره میده یا به عنوان افتاء یا به عنوان خبر دادن، چه مستحب چه واجب چه حرام چه مکروه برای مستمعینش. میگه کما قال صدوق، صدوق هم فرموده، شیخ صدوق هم همین خبر را بیان کرده، اون باطله. ولی نقل حکایت اگر باشد، میگه صدوق در کتابش این مسئله را نقل کرد، دروغ داره میگه، صدوق نقل نکرده، فعل فعل حرامه ولیکن روزش باطل نخواهد بود. ولی نمیگه، نسبت نمیده به امام، به امام معصوم نسبت نمیده، به شیخ صدوق داره نسبت میده که در مسائل بعدی اگر کسی نسبت به علما فقها داد روزش درسته یا نه، اونجا بحثش میاد. نه این نمیخواد به امام برسونه. ببینید میگه شیخ صدوق در ملا یحضره الفقیهش این روایت را نقل کرده، اینجا نقاله، بله بله، نه خب میگه نقل کرده، به امام نسبت نمیده، دروغ را به شیخ صدوق نسبت میده. شیخ صدوق والله بالله من همچی حرفی نزدم، کی گفتم امام صادق علیه السلام فرمودن، روایت را نسبت به شیخ صدوق میده، میگه شیخ صدوق این گونه گفت. یه وقت میگه نه امام صادق فرمودن، کما این که در ملا یحضر هم شیخ صدوق نقل کرد. ببین اینجا اخباره، خودش تا میگه امام صادق علیه السلام فرمودن، ولی در قسمت اول میگه شیخ صدوق فرمودن، نه امام صادق فرمودن. دو اینها مسئله بعدی این است، اگر کسی گمان دارد به روایت، بگه به گمانم این روایت جایی را دیدم، من به گمانم این روایت رو در کافی دیدم، در بهار دیدم، یا شک داره، خب گمان میدونی طرف راجحه، 70% 80% اون گمان، 60% گمان، شک 50-50 شک داره. آیا در صورت گمان و در صورت شک می تواند به صورت جزم خبر را نقل بکنه؟ گمان داره 70%، ولی بالای منبر یا توی کتابش می نویسه امام صادق علیه السلام فرمودند، یا به سو شک داره، گمان نه شک، 50-50 بگه امام صادق علیه السلام فرمودند، حق داره یا نه حق نداره؟ اینجا باید بگه به گمانم، شک دارم، نمیدانم فرمودن یا نفرمودن. بعدم میگه شک از بنده است، شک دارم و اینها، این عیب نداره، روزش باطل نی. خب میگه به گمانم، واقعا معتقد گمانو داره، میگه شک دارم، خب شکو داره، این که باطل نی، تعمد کذب نیست. اگر گفت به گمانم دروغ نمیگه، اگر گفت شک دارم دروغ نمیگه، ولی بیاد به صورت یقینی 100% بگه بله این روایت از امام صادق علیه السلام به ما رسیده است، این روزش باطله. شما که گمان دارید چگونه گفتی امام صادق علیه السلام جزمن بیان فرموده؟ این می شود مخالف با واقع، وقتی مخالف با واقع شد غلط هست این گونه حرف بزنه، مخالف با اعتقادش هم هست، هم مخالف با اعتقادش، اعتقاد نداره گمان داره شک داره، هم مخالفت با اعتقاد هم مخالفت با واقع. ما کذب و هر جور معنی بکنیم این آقا گیره در اینجا. بعضی از آقایون میگن کذب آن است مخالف با اعتقادش سخن بگوید، بعدم استدلال کردند و اینها، میگن در سوره منافقون خدای منان از زبان منافقین نقل میکنه، حبیب ما اذا جاء المنافقون قالو، برای گول زده این حرفا رو میزنن، قالو نشهد و انک لرسول الله. اونا میگن این ظاهرش اینه که بارکالله آفرین، اما منافقن دیگه. بعدش خدای منان میفهم والله یشهد و انهم لکاذبون، دارن دروغ میگن. این کدوم دروغه؟ این دروغ مطابق با واقع است. در واقع رسول الله نیست، این که نیست قطعا. در حقیقت و واقع پیامبر اکرم رسول اللهه. این که خدا میفرماد شهادت میدهد خدا، اینا منافقان دروغ میگن. دروغ در رسالت پیغمبر دارن میگن یا دروغ برخلاف اعتقادشون دارن حرف میزنن؟ درسته مطلب حق است، شما پیامبر هستید، اما اینها اعتقادی به رسالت شما ندن، برای فریب آمدن، میخوان کلک بزنن، کار خودشونو به پیش ببرن دو اینها. طبق این آیه کذب خلاف اعتقاد است، این خلاف اعتقاده، ولا موافق با واقع کذب نی. درسته پیامبر اکرم رسوله، فقط مخالفت با اعتقاد اینا، اینا اعتقاد ندارن، یعنی دروغ میگوین در اعتقاد، معتقد نیستن. خب در این صورت اگر کسی آمد این دروغ را گفت و بیان کرد، روزش باطله، اگر تفسیر کرده مخالف اعتقاد. اما حق مطلب اینه، اخبار مخالف اعتقاد نیست تعریفش، اخبار مخالف با واقع است. این یک مسئله را به واقع امر، به دین، به اهل بیت نسبت میدهد، بعد در خارج خودش هم میدونه چنین چیزی رخ نداده، چنین روایتی وارد نشده است و اینها، مخالف نه با اعتقاد، مخالف با عالم امر و عالم واقع، بازم روزش باطله. مخالف اعتقاد یه بحثیه، مخالف با عالم واقع بحث دیگر، بازم روزش باطل است و اینها، فرقی نمی کنه. در این دو صورت فقط بحثش در کفاره دادن و قضاست. قضا داره یک مورد، کفاره نداره. یک مورد هم قضا دارد هم کفاره دارد. اخبار مخالف با واقع کفاره داره، قضا هم دارد و امثال اینها. اینم اجمال این قضیه. لذا حق ندارد به صورت جزم حرف بزنه جایی که گمان دارد و جایی که شک داره. لذا احتیاط بکنن ناقلین روایات و اخبار، با احتیاط حرف بزنن، جایی که شک بگه شک دارم، گمان بگه گمان دارم، مثلا در کتابی دیده از کتاب نقل بکنه، بگه فلان کتاب من دیدم، ولی واقعش درسته درست نیست، یه بحث دیگریه، به نحو حکایت و احتیاط بکنه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. همه جا احتیاط باید بکنه، اما ماه مبارک رمضان دیگه احتیاطش واجبه، نکنه روزش باطل بشه. یا آقای منبر میرفت در قم، الانم اگر منبر بره این گونه است، کمتر منبر میره، دائما در منبرش میگفت لعله، عربی هم میگویش که نمیفهمی چی میگه، لعله، یمکن، شاید. گفت این چه جور منبر رفتنه؟ تو میخواید رعایت تقوا رو بکنی، قدس داری نشون میدی و تقدس را نشون میدی، برو مطالعه کن، اگر فراموشکاری حافظت یاری نمیکنه یادداشت کن، از روی یادداشتت درست حرف بزن هست یا نیست. ولی با لعله و یمکن که قضیه حل نمیشه. از بعضی ها مسئله میپرسن، در مسئله میگه شاید این گونه باشد، اون که بنده خدا رو گیجش کردی اومده مثلا بپرسه، میگی شاید، با شاید نمیشود. یا آقای عربی میگو از من میپرسم، میگم لعله این گونه باشد، گایم لعله نمیگم، میگم اگر مرجعت اجازه بدهد مانعی نداره. مرجعش بنده خدا اجازه داده، توی رساله جواز را اعلام کرده، این بابا میگه اگر میخواد گیجش میکنه، فردا میگذاره میره زنگ بزنه به دفتر ببینه مرجعش اجازه میدهد اجازه نمیدهد. آخه این چه جور حرف زدنیه؟ یا باید دید یا اتا بگه نمیدانم، خودشو راحت کنه. مرحوم شیخ عبدالکریم حامد خدای رحمتشون بکنه خیلی زیبا روایات را دقیق معنی میکرد، با اینکه در حوزه نبود، اعطایی بود. میفهمدن لا ادری چطور میشود؟ لا ادری نصف العلم، نمیدانم نیمی از علم است. آخه لا ادری نصف علم، یعنی این بابا نصف علم را داره و اینها. ایشون میفهم تا انسان خود ساخته نشده باشه، تربیت نشده باشه، تسلط بر نفس امارش نداشته باشه، نمیتونه بگه لا ادری. بالاخره لعلی شایدی این بر اونور میکنه تا بینه من میکنه و امثال اینا. ولیکن اولیاء خدا راحت میگن لا ادری، پس این نصف راه را رفته، اون علم معنوی را، علم سلوکی را رفته، به حقیقت علم و دانش رسیده است. لذا هر کسی نمیتونه لا ادری بگوید و اینها. خیلی ها مدعی هستن لا ادری نمیگن و اینها، تازه حقم به شما دید بازم زیر بار نمیرن، توجیه میکنن به امثال اینها. لا ادری نصف العلم، نصف راه را رفته. بقیه را هم بره مطالعه کنه، دقیق ببینه، زحمت بکشه تا نصف علم دیگرم با زحمت کشیدن به دست بیاره و اینها. آیت الله ناصری اصفهانی میفرمودن حفظه الله، مشهد بودم در صحن سقاخونه میرفتم، یک جوانی آمد از من مسئله ای را جویا شد، گفتم نمیدانم. مگه هر کسی میتونه اینقدر راحت بگه نمیدانم و اینها؟ گفتم نمیدانم. برگشت جوان به من گفت حاج آقا پس چرا عمامه سرتون گذاشتید؟ گفتم من عمامه را برای علمم گذاشتم نه برای جهلم. اگر برای نمیدانم ها بنا بود عمامه سرم بیزم، تا عرش باید عمامه بپیشم دور سرم. یه خورده علم دارم، چند متر پارچه پیچیدم. جوان اونقدر لذت برده از این جواب، ایشون هم فهمیدند خیلی با نشاط و شاداب شد وقتی که یک کلمه گفتم نمیدانم. راحت راحت. بشر لازم نیست همه چیز را بدان، و ما اوتی تو من العلم لا قلیلا، به جامعه باید یاد بدیم. هی شما تندتون سوال میکنیم من باید همه چیز را بلد باشم؟ همه چیز را بلد نیستم، یه خورده بلدم. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، اصلا مردمم بیدار بشن، توقعشون بیاد پایین و امثال اینها. من منبر میرفتم قدمگاه زرند، فراوان اونجا منبر رفتم. یک آخوند محمد علی متصدی بود، شاعر اهل بیت بود، فوق‌العاده ما را دعوت میکرد اونجا منبر میرفتم. آقازاده‌هاشم میومدند و مسئولیتی داشتند. یک روزی بالای منبر آمدم شعری بخوانم از حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، دیگه به روزه رسیده بودم و اینها. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس. بعدش یادم رفت، تا یادم رفت بلد بودم به بافما. بالاخره طلبه ها گاهی منبری ها یک نیمبندی شعر رو بلدن جورش کنن اگر شاعرم نیستم. گفتم یادم رفت. همین که گفتم یادم رفت، به قول حاجی دولابی میفرن این تکخاله، غنیمت بدانی برای حفظ ایمانتونه، برای حفظ تقواست، برای اینکه چشمت نزنن. تو رفتی کر و فر کردی، الان همه مات و مبهوت. خدا می یه خالی میزنه، خال زیباییه، خال در صورت، یه خالی میزنه به بیاناتت، اون تعجب و امثال اونا قشنگ معتدل میشه، تو محفوظ مونه از چشم خوردن و امثال اینا. حالا اسراریه در عالم. من گفتم یادم رفت، بعد از این که گفتم یادم آمد، گفتم یادم آمد الان، شعر رو خوندم از منبر پایین اومدم. بعد از منبر آقازاده این آقای متصدی خدا رحمتش بکنه و اینها، گفت حاجی آقا 10 روز اینجا دارید منبر میرید، تمام منبرهای شما یک طرف، این منبر شما یک طرف، برای من آفرین. چقدر راحت گفتی. من گفت معلم بود، من میفهمم گای بعضیا میبافم به هم و امثال اینها، متاش دیگه دلیل ندارم برم بگم چنین چنان و امثال اینها، این یک طرف. راحت گفتی یادم رفت، همه یک طرف، این یادم رفت یک طرف. نترسیم، هیچ وحشت نکنیم، راحت بگم آقا اشتباه کردم، راحت بگیم یادم رفت، هم مردم یاد میگیرن، هم اعتمادشون بیشتر میشه. میگه این شیخ معلوم میشود هر جا یادش رفت، قشنگ میگه یادم رفت، اشتباه کرد میگه اشتباه کردم، فردا میاد جبران میکنه و امثال اینها. راحت باشیم. خب مسئله 24، لا فرق فی البطلان، در بطلان روزه، بین ان یکون الخبر المکذوب، خبر دروغین، مکتوبا فی کتاب من کتب الاخبار، نوشته شده در کتابی از کتابای اخبار، در یک کتابی، کتابای اخبار، یک روایت دروغ هم توش هست، منم یقین دارم دروغ این روایت، این روایت صحیح و درست نیست. مثال میزنم، میخواد این بحث رو انجام بده با کمال تأسف، نمیدانم چرا این گونه هستی. بعضی ها خیال میکنم فقط اصول خوندن همه قضایا حل میشود، فقط فقه مصطلح را خوندن تمام قضایا حل میشود. اینا گرفتاری فراوانی دارن در اعتقادات، اعتقاداتشون گاهی ویرانه، گاهی خرابه، ولو بلغ ما بلغ، بزرگم باشن و امثال اینها. مثلا میان روایتم ندیده ها، فقط شنیده، اما اصل روایت، نکات روایت اینا را هم ندیده، برای اینکه بگه نه امام نمیداند، احیانا خبر ندارد، علم غیب علل اطلاق ندارد. بعد استدلال میکنه به این خبر، میگه جمعی نشسته بودن در محضر مبارک امام صادق علیه السلام، فردی سوال کرد یا ابن رسول الله، این رفقا و دوستان شما، شاگردان شما، معتقدن شما علم غیب بلدید. حضرت ما، من علم غیب بلدم؟ الان کنیزم نمیدونم کجاست، کنیزمو خبر ندارم. خود جلسه به پایان رسید و همه رفتن، اون سوال کنندم رفت، خاطر جمع شد از جواب امام. بعد یک از شاگردان از برگشت ناراحت، گفت یا ابن رسول الله، من ناراحتیم اینه، معتقدیم شما علم غیب میدانی، من که میدونم، ولی بیشون شما فرمودی من نمیدانم، اینو چجوری حلش بکنم؟ امام فرمود کنیزم فلان جاست، صداش زدن دو اینها، کنیزه بیرون آمد اینها، فرمود این جاسوس بود، آمده بود جاسوس امتحان، اونا علم غیب را جرم می دانه، مجازات داره در نظر اونا، اگر کسی بگوید امام معصوم علم غیب داره، اونقدر احمقن. اصلا این مجازات ها را می دونی برای چی قرار دادن؟ یعنی این خیلی جالب و زیباست، مکتب غیر شیعه هولوکاست فراوان دارد. اون هولوکاستیا چطور میگم بر علیه اون جریان یهود ریختن، چند میلیون کشتن، کسی بر علیه این حرفاشون بیاد مطلبی را بگه زندانش میکنن دیگه. اون کی بود؟ فیگارو بود؟ کی بود؟ آیا اسد مهدی پیرمرد گرفتن، زندانش هم کردن یه مدتی، روجگارو دیه، بله زندانش هم کردن. بر علیه هولوکاست هیچ که نباید درد بزنه. در عالم غیر شیعه ما داریم اینها را. میگه ساکت نگویید امام علم غیب دارد، نگویید امام معصوم چنین و چناند، بر علیه معاویه و امثال معاویه حرفی نزنی. این هم هولوکاسته، اونا دارن میگن به امثال، بدون دلیل، بدون استدلال، حتی تو کتابای خودشونه به امثال اینا. فرمودن جاسوس بود، من جواب جاسوس، یعنی روایت تقیه ایست. نمیدانم ما چرا این روایت را درست نخوانده ایم برای شعرا، برای مردم، خودمونم درست ندیدیم. گاهی این روایت همجوری ناقص، گاهی منبری بالای منبر این شعر را میخونه، شعرام که میخونن، گهی بر تارک اعلا نشینم، گهی زیر پای خود نبینم. ببینی چقدر بس خراب شد. شاعر میگه بله، گاهی ما در تارک اعلاییم، گاهی زیر پای خودمونم نمیبینی. روایت اینو داره، زیر پای خودمون نمی یا دیدم و اون جاسوس آمده بود، تقیه و امثال اینها. گاهی افراد بیان این حرفا را بزنن، مثلا استدلال بکنن، امام غسل کردن، امام صادق سلام الله علیه، بعد بیرون آمدن از حمام، هرچه بود، حالا حمام خونه اون موقع، حالا هرچه بود و اینا، به این وقت که نبا آب میریختن غسل میکردن، کنیز حضرت عرضه دا یبن رسول الله یه مقداری از بدن شما خشکه، حضرت ما چرا گفتی؟ چرا به زحمت میاندازی؟ این بابا بیاد نتیجه بگیرد، بگوید ببینید امام پس گای این علم را ندارد، علم به موضوع ندارد، بدن خوش شده بیرون آمده و امثال اینها. اینقدر نمیداند بابا، این گونه روایات خیلی دو دو تا چهار تاست حلش. یک راه حلش این است، امام مأمور به ظاهر است، فقط حضرت ولی الله العظم مأمور به باطن، به مخفی و پنهان. لأنه یهدا الى الخفا، چرا حضرت با این نام آمده و اینها. امامان معصوم مأمور به ظاهر بودن، لزومی نداره شما به امام تذکر و توجه بدی و امثال اینا، به امام بگویید و اینها. این بابا میاد این روایت را میبینه، اون وقت میاد میدون و معتقد میشود به این قضایا، علم غیب را در موضوعات علم، در موضوعات را زیر سوال میبره. تشخیص ندادم. اینجا فرمودن شکیات 23 گانه، 8 موردش عمل کن، بنا را بر رکعت چهارم بگذار. حالا نه، گمان کردم رکعت چهارمه، میفرمان با گمانت مثل یقین عمل کن. تسامح لازمه، حتما باید یقین بکنی. دمار از روزگار که در میومد، با گمان درسته، احتیاجی به دوباره اعاده نماز و امثال اینها نیست. ما این مسائل تسان در فقه، سختگیری دقت عقلی و دقت فلسفی و امثال اینا نیست، آدم اون دقت ها را داشته باشه. حالا این کنیز آمده دقت کرده، اما فهم برای چی گفتی؟ لزوم داره گفتنش؟ لزوم داره ما به رفیقمون بگیم چنین و چنان، این لباس چنین است، اون لباس چنان است؟ لزومی نداره گفتنش. اینها در باب طهارت، حتی بزرگان میفهمان اصل در طهارت پاکی است، اصل در طهارت پاکی. اصالت الاباحه معناش چیه؟ اصالت تا یعنی شک کردی بگو اصالت الاباحه، گمان کردی بگو اصالت الاباحه. نه گمانت حجیت داره و نه شکت حجیته، مگر یقین. لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر. با شک نشکن و با گمانم نشکن. اگر بخوام موارد را بیان کنم، دورای فولادی باید یه دفتری هزاران مورد رو بنویسن و امثال اینها. حالا امامان معصوم مأمور به ظاهرن، هازا اولا مأمور به ظاهرن، نه مأمور به باطن. پیغمبر اکرم فرمو انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خیال نکن من از علم غیبم استفاده میکنم، من از بینه و یمین شما طبق معمول عادی جامعه باید اداره یاد بگیرن دیگه، بالبینات والایمان. لذا بعضی از آقای میگن علم قاضی حجیت ندارد، قاضی حق ندارد طبق علمش عمل به همسو استفاده که فراوان میشه و اینها. بگه من علم پیدا کردم، علم تو بذار کنار، علم مال خودت، علم قاضی حجیت ندارد. قاضی طبق ادله و براهین باید حرکت کنه و عمل بکنه و امثال اینها. هازا اولا اهل بیت مأمور نیستن از غیب و از علم غیبی طبق معمول میتونن انجام بدن. و اون غسلم، حالا من خودم رفتم حمام، آمدم بیرون، غسلم انجام دادم، اهل وسوسم نیستم، یه مقداری از بدنم خشکه، نمازم باطله؟ نه. غسل باطله؟ نمیدونم، علم ندارم. باطله؟ باطل نی. حالا من لازم است از حمام که بیرون آمدم هی به خانم نگاه، خانم نگاه کن ببین پشت من آب گره یا آب نگره، ببین همه جای بدنم خوش شده یا نشده. آقا سید میخنده میگه بیه بهانه بذار بیاد نگاه کنه. عرض کنم لازمه مثلا و امثال اینا لزومی نداره که آدم این کارو بکنه. تفحص بایست بکنه همه بدن رو آب گرفته یا نگیر. تفحص نمیخواد که این همه دغدغه و این همه دقت و امثال اینا. کنیزم نباید میگو. پس اهل بیت مأمور به ظاهرن نه مأمور به باطن. امام صادق علیه السلام فرمود انا لنصافح اکفا، ما با دستهایی مصافحه میکنیم نرا قطعها. میبینیم این باید قطع دزده، دست دزد باید قطع، ولی محکم هم دست میدیم، به رخشم نمیکشیم، به رخشم نمیاریم. به امثال اینها لازم نبود از علمشان استفاده بکنن، لزوم ندارد. اولیاء خودم همین کار رو میکنه اتفاقا. اولیاء خدا خیلی چیزا رو میبینن ولی از علمشون استفاده نمیکنه. یک از همین بزرگواران فرمودن من متوجه شدم فلان جا نباید بروم، یک جا رفته چون قضاش مشکل داره، ولی لزومی نداشت من استفاده کنم از اون، مثلا مکاشفه خودم و امثال. میگو رفتم یه خورده حال من به هم خورد امثال اینها، ولی من تکلیف ندارم از علم ایقوفم استفاده بکنم. مگه اولیا خدا لازم از اون علمش رو استفاده کنم؟ اگر قرار بود استفاده، خیلی را بیرون میکردن، خیلی را راه نمیدادن، آبروی خیلی را میبردن. راجبه عرض کنم خدمت شما، ملا آقا جان زنجانی براش مکاشفه‌ای رخ داده بود که حضرت فرمودن یه ملاقاتی با ما داری. بعد اتفاقا اون ملاقات رخ نداد. گفت آقا جون شما فرمودی یه ملاقاتی داری، پس چه شد؟ حضرت فرمودن بله ببینیم ملاقات شرایط داره، ما مشروط قول میدهیم و اینها. در یک جلسه جمع بودن، یک طلبه‌ای وارد شد، تو باطنشو دیدی، عصبانیش گفتی برو گم شو، برو بیرون از این جلسه، تندی کردی، نتیجه ملاقات بی ملاقات، از ملاقات خبری نی. اولیا خدا یا آبروی کسی را ببرن، حرفی بزنن و همسایه ازش میگیرن، بعدن چوب میخوره. ممکنه گای چوبشون هم نگن چه چوبی خوردیم، آبرو ریزی کردیم و امثال اینها. نباید اینها را بیان بکنند و اینها. مگر شیخ رجب علی او آبرو نمی برد، یا حالاتی بود جنبه های تربیتی داشت. هر کسی این حالات تربیتی را نمیتونه رعایت. منظورم اینه این روایت را ببینه و بیاد همینجوری بگه، روزش باطله. نباید این گونه بیاد بگه، بگه پس بنابر این اهل بیت علم غیب ندارن. اون همه غیب ها که بیان فرمودن یادش رفته، اون همه روایات، هزاران روایات یادش رفته، دلیل عقلی یادش رفته، ادله قرآنیه یادش رفته و این حرفا. لا یظهر علی غیبه احدن الا من ارتضى من رسول، همه اونها اصلا ندیده، همینجوری میشینه و به هم میبافه. بعدم میان در اصول یک چیزایی گاهی بادم یاد میدن، میگم بله در احکام بداند در موضوعات نه. وقتی امام مأمور به ظاهر است، یک اضطرار وجود داره، دو ولی نکته جالب اینه اعتقادات ولایی و توحیدیمون را باید از فقیه عارف بگیریم. در این گونه موارد علامه طباطبایی با اسبیاد میدون علامه امینی باید بیاد میدون، اونها بیان، ولا صرف فقاهت باشد منهای کار کردن در اون قضایا تو کتش نمیره و این اشتباهات را میکنه. حالا بیشتر پرده برداری نکنم، پرده دری نکنم در این قضایا. فردا دیگه آیه آسد مهدی عبارت را شما بخونید انشاءالله. بله.